ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد رومانی شد. انتخابات پارلمانی لیبی حدود یک ماه دیگر برگزار می‌شود. و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران در تهران گفتگو کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در تهران با مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این نشست یک روزه درباره مواردی که در چارچوب توافق همکاری دو طرف باقی مانده بود، بحث شده است. نمایندگان آژانس و ایران آخرین بار هفته گذشته در وین گفتگو کرده بودند. به گزارش خبرگزاری‌ها در آن نشست، آژانس خواستار توضیح بیشتر ایران درباره پاسخ‌هایی بوده که ایران قبلاً درباره آزمایش‌های چاشنی‌های انفجاری داده بود. این چاشنی‌ها مصارف دوگانه نظامی و اتمی دارند. ایران و آژانس توافق کرده بودند تا 25 اردیبهشت تمامی موارد موافقت شده را اجرا کنند. آژانس در پایان نشست دوشنبه گذشته گفت که ایران برخی موارد را انجام داده و درباره اجرای موارد دیگر گفتگوی دو طرف ادامه دارد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه وارد بوخارست پایتخت رومانی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفر آقای بایدن در چارچوب تلاش دولت اوباما برای اطمینان دادن به متحدان آمریکا در منطقه در پی مناقشه روسیه و اوکراین انجام می‌شود. رومانی همسایه اوکراین و از اعضای پیمان ناتو و اتحادیه اروپا است و یکی از حامیان سرسخت تحریم روسیه پس از انضمام شبه جزیره کریمه بوده است. به گزارش خبرگزاری لیبیل، انتخابات پارلمانی این کشور 25 ژوئن حدود یک ماه دیگر برگزار می شود. قرار است پارلمان جدید جایگزین کنگره ملی عمومی شود که در حال حاضر به جای قوای مقننه و مجری عمل می کند. در پی حمله مردان مسلح به جلسه کنگره ملی عمومی در روز یکشنبه که خواستار انحلال آن بودند، دولت لیبی روز دوشنبه خواستار برگزاری انتخابات تازه برای تشکیل پارلمان ظرف 3 ماه شده بود. تمیم سلام، نخست وزیر لبنان، روز سه‌شنبه با ملک عبدالله و سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی در جده گفتگو کرد. سفر نخست وزیر لبنان به عربستان در حالی است که پارلمان لبنان هفته هاست بعد از 4 دور رأی‌گیری نتوانسته است رئیس جمهوری جدید این کشور را برگزیند. آخرین جلسه رأی‌گیری روز پنجشنبه برگزار شد، اما نمایندگان فراکسیون حزب الله لبنان با غیبت در جلسه آن را از حد نصاب انداختند. دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان تا 25 ماه مه یعنی 5 روز دیگر به پایان میرسد، اما مخالفت حزب الله و جناح سعد حریری با نامزدهای مورد نظر یکدیگر مانع از انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان شده است. اما در حالی که روز دوشنبه بخش زیادی از نشست خبری غلامحسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه ایران به موضوعات اقتصادی و مبارزه با فساد مالی اختصاص داشت، روز سه‌شنبه امروز نیز در جلسه موضوع رانتخاری به صدر اخطارها و تذکرها بازگشت و انتقادات دو نماینده از یقه سفیدها رئیس مجلس را به واکنش داشت. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
در 24 ساعت گذشته در ایران دست کم 3 خبر توجه ها را به موضوع رانتخاری و مبارزه با فساد مالی جلب کرد. نشست خبری محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، نشست خبری احمد توکلی که میگوید رانتی 650 میلیون یورویی را افشا کرده و تذکر دو نماینده مجلس در مورد یقه سفیدها. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه در نشست دیروز خود مفصلاً به موضوع معوقات بانکی پرداخت و گفت تعداد کسانی که بیش از 10 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند به 980 نفر رسیده است.
حدود 820 نفر کسانی که از 10 میلیارد تومان به بالا معوق داشتند، 45 هزار میلیارد تومان، حالا من خورده هاش رو دیگه نمیگم، نسبت به این 800 بودن 20 نفر بود. در سال 92 از 820 رسید به 980 تا، یعنی هم افراد اضافه شد و هم از 45 هزار میلیارد کسانی که از 10 میلیارد تومان به بالا بود شد 62 هزار میلیارد تومان.
اما دیروز همزمان با نشست خبری محسنی اژه‌ای، یک نشست دیگر نیز آن سوتر در خبرگزاری مهر برگزار شد. احمد توکلی نماینده مجلس که از هفته ها قبل در مورد رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت به فردی خاص افشاگری هایی کرده بود، دیروز در نشستی خبری اعلام کرد که در این مورد به دیوان محاسبات شکایت کرده و این دیوان وقوع رانت را تایید کرده و پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.
یه امتیازات ویژه‌ای در طول ماهای مهر و آبان پارسال یه شرکت خاص در عرصه واردات کالاهای اساسی داده شده بود که چون گرچه دسمه دومی مخصوصا که تخصیص 650 میلیون یورو برای واردات به فرد خاص بود درست بود، ولی چون تعمیم نداشت و امتیاز خاص تلقی شد رانت بود. الحمدلله دیوان محاسبات اولین گزارش خودشو داده، اولین دستگاه نظارتی گزارش داده و تمام اعتراضات من تایید کرده که رانت خاری بوده، رانت دهی بوده در واقع بیشتر تا رانت خاری.
قرار شده گزارش دیوان محاسبات در مورد پرونده 650 میلیون یورویی در صحن مجلس قرائت شود. از سوی دیگر رسانه‌های ایران نامه‌ای را از رئیس کل بانک مرکزی منتشر کردند که گویا چند روز پیش خطاب به رئیس مجلس نوشته است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در نامه خود نوشته است که اصلا در عمل ارزی پرداخت نشده است که رانت خاری باشد یا خیر. اما گذشته از موضوع رانت 650 میلیون یورویی، امروز در صحن علنی مجلس یک اصطلاح هم چندین بار تکرار شد.
نقش یقه سفیدها در مفاسد کلان اقتصادی، کسانی که همیشه تقریبا از رسیدگی قضایی به پرونده هاشون مسئول موندن.
این بهرام بیرانوند نماینده بروجرد در مجلس بود که به رئیس مجلس تذکر میداد. تذکر آقای بیرانوند به طور خلاصه این بود که چرا سؤال 6 ماه پیش او از وزیر دادگستری در مورد نقش یقه سفیدها در اقتصاد کشور به جایی نرسیده و کسی پاسخگو نیست. بهرام بیرانوند:
همین الان 1 میلیون جوان منتظر وام ازدواجن، ما نمیتونیم به اونا وام ازدواج بدیم. همین الان ورود عده آقازاده در قراردادهای نفتی ایجاد فساد شده است. طرف رشوه دهنده در اروپا محکوم شده. رشوه دو طرف داره. طرف ایناری ایرانی ما ناچاریم با اسم رمز بیاریم، بگیم مثلا جونیور. مگر وزارت نفت و قراردادهای نفتی ملک تلق یا شاباش کسی است؟ بعضی پرونده های دیگر هم ما داشتیم، پرونده بیمه ایران رو داشتیم، یه عده گرفتار شدن، محاکمه شدن و محکوم، ولی بعضی آدم ها اسمشون موند.
علی لاریجانی رئیس مجلس پس از شنیدن این سخنان گفت که این موضوع در قوه قضاییه در حال پیگیری است.
در قوه قضاییه هم موضوع رو داره دنبال میکنن. پرونده هم حکم صادر شده، همین آقای سراج الان بازرسی کل کشور هست، ایشون احکام این افراد فاسد رو صادر کرده، بعضیشون به اعدام محکوم شدن و
گیریز. اما توضیحات علی لاریجانی قانع کننده نبود و یک نماینده دیگر که نامه سوال از وزیر دادگستری را امضا کرده بود به اعتراض برخاست. جواد کریمی نماینده مشهد و کلات در مجلس:
موقعی که ملت میشنوند از زبان همین رئیس دادگاه که 10 یقه سفید 10 پرونده کلان اقتصادی را اگر برخورد کنند مشکلات حل میشود، آن هم در رسانه ملی، طبیعتا نمایندگان حق دارن نگران باشن و سوال کنن این 10 تا یقه سفید کیست؟
انباشته شدن مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ظاهراً در سال‌های اخیر محملی شده تا موضوع فساد مالی و رانت‌خواری بیش از گذشته آشکار شود و توجه‌های بیشتری را به خود جلب کند.
گزارش همکارم حسن جعفری بود از گزارش‌های امروز در مجلس درباره موضوع فساد مالی. و اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سیاست‌های کلی جمعیت بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است. افزایش نرخ باروری، رفع موانع ازدواج، ایجاد تسهیلات برای مادران به ویژه در دوران بارداری و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان، تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری در کشور، بخشی از 14 مورد دستورالعملی است که در ابلاغیه آیت‌الله خامنه‌ای دیده می‌شود. و خبر دیگر این که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به منظور شرکت در نشست سران تعامل و اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا بعد از ظهر روز سه‌شنبه در رأس هیئتی وارد شانگهای در چین شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی پیش از سفر به شانگهای گفت نشست‌های منطقه‌ای مانند نشست سیکا برای ایجاد صلح و ثبات در جهان مؤثر است. و خبری از اوکراین این که در حالی که این کشور برای برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری روز یک شنبه آماده می شود، خطر شکست رای گیری در استانهای ناآرام دونسک و لوهانسک در شرق این کشور همچنان جدی است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، طی مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ گفت که انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین از پیامدهای کودتای مسلحانه است. به همین دلیل مسکو نسبت به مشروعیت رئیس جمهور آتی تردید دارد. او همچنین در واکنش به تقاضای جدایی طلبان در شرق اوکراین برای پیوستن به روسیه گفت که مسکو نمیتواند ضامن تمامیت ارضی اوکراین باشد، زیرا هیچ وقت چنین تضمینی نداده. این در حالی است که روسیه در دهه 90 میلادی دو سند با اوکراین امضا کرد که در آن مرزهای این کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی را غیر قابل تغییر دانست، پیمان دوستی و همکاری دو جانبه و یادداشت بوداپست که در چارچوب آن روسیه، آمریکا و بریتانیا در ازای انصراف اوکراین از داشتن سومین بزرگترین زرادخانه هسته‌ای جهان تمامیت ارضی این کشور را تضمین کردند. روسیه در اسفند گذشته کریمه، شبه جزیره خود مختار اوکراین را به خاک خود الحاق کرد. آندری فیودوروف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید اظهارات نخست وزیر روسیه بار دیگر به احترامی کرملین به تعهدات بین المللیش را نمایان میسازد.
Сразу в том контексте, о чем говорил Медведев, о том, что в результате революции появилась такая государственная власть, которую мы не знаем. Медведев
مجدداً تأکید کرد از زمانی که در اوکراین حکومتی به قدرت رسیده که فرمانبر مسکو نیست، روسیه خود را از تعهداتش در قبال این کشور معاف کرده. این استدلال می تواند مصرف داخلی داشته باشد، اما در عرصه بین المللی ضربه سنگینی به اعتبار روسیه وارد کرده. روسیه به جامعه بین الملل نشان داد قراردادهایی که با کرملین امضا می شود حتی ارزش کاغذی که روی آن نوشته می شود را ندارد. همچنین روسیه پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به چالش کشید و به کشورهایی که در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای هستند نشان داد تنها داشتن بمب و موشک می‌تواند ضامن تمامیت ارضی‌شان باشد. چرا خودمان را بی‌آبرو کردیم؟ چون پوتین که از جنس یانوکوویچ است ترسید به سرنوشت دیکتاتور اوکراین گرفتار شود. بیشک مدودف این موضوع را درک می‌کند، اما بی‌شرمانه عدم پایبندی روسیه به تعهداتش را توجیه می‌کند.
سه‌شنبه وزیر دفاع روسیه از آمادگی ارتش برای خروج از مناطق مرزی با اوکراین مطابق حکم صادر شده از سوی رئیس جمهور روسیه خبر داد. این در حالی است که اوکراین، آمریکا و ناتو عقب نشینی نیروها را تایید نمی کنند. آندرس فوگراس، مسنده بیر کل ناتو، دوشنبه طی نشست ماهانه مطبوعاتیش گفت
I think it's the third Putin statement on withdrawal of Russian troops. But so far we
فکر می‌کنم این سومین بیانیه پوتین درباره عقب نشینی نیروهای روسیه است، اما تاکنون هیچ نشانی از اجرای آن ندیده‌ایم. اگر روزی به روشنی شاهد عقب نشینی ارتش روسیه از مرز با اوکراین باشیم، اولین کسی خواهم بود که از آن استقبال می‌کنم، زیرا این گامی در مسیر صحیح است.
Because it would be a step in the right direction.
جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین اعلام کردند اجازه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در استانهای لوگانسک و دنیتسک را نخواهند داد. حمله به دفاتر و ربودن اعضای کمیته های انتخاباتی در این دو استان ادامه دارد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین اعلام کرد برگزاری انتخابات در 11 حوزه از 34 حوزه انتخابی دنیتسک و لوگانسک میسر نخواهد بود و احتمال دارد حوزه وخیم‌تر شود. همزمان در دنیتسک تظاهرات برای یک پارچگی اوکراین برگزار شد. در تحول دور از انتظار، رنات اخمیتوف، پولدارترین مرد اوکراین و از نزدیکان ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور مخلوع، جدایی طلبان را عامل بی‌ثباتی در منطقه خواند و از کارگران خواست در اعتراض به جدایی طلبی اعتصاب کنند. از سوی دیگر جمهوری های خودخوانده لوگانسک و دنیتسک در نامه از دبیر کل سازمان ملل متحد خواستند جامعه جهانی آنها را به رسمیت بشناسد. به گزارش رویترز، بان کی مون و ولادیمیر پوتین که هر دو در شانگهای چین به سر میبرند پیرامون آخرین تحولات اوکراین گفتگو خواهند کرد. آن رایسکای، رادیو فردا، کیف.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
شنوندگان گرامی، این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. برای دیدن خبرهای بیشتر به صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید سری بزنید یا به وبسایت رادیو فردا که آدرسش هست www.radiofarda.com. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیمتون میشود.